الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن این جمله آخر نشانه اهمیت صلات است که طبق نقل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و قرة عینی فی الصلاة. و از اون جهت که اون حضرت اسوه همه نمازگزاران است، باید قره عین هر نمازگزاری همون نماز او باشد. منتها نماز قره عین نیست، در نماز قره عین پیدا می شود، زیرا محبوب در حال صلات مشاهده می شود. نفرمود قره عینی از صلات، فرمود قره عینی فی صلات. این در حال صلات چشمم به شهود محبوب و معبود من روشن می شود. چون اون حضرت اسوه سالکان و نمازگزاران است و رسیدن به قرة العین فرع بر حضور است، لذا از التفات و توجه به ما سوا نهی شده است و شیطان در هنگام التفات انسان را اختلاس می کند. یعنی همون موقعی که انسان حواسش متوجه غیر نماز است، شیطان اختلاس می کند، می رو باید این شیطان یا اون التفات انسان را از حضور باز می دارد و از همین التفات می شود کشف کرد که شخص غائب است، حاضر نیست. زیرا اگر حاضر بود و محبوب خود را در روبروی خود مشاهده می کرد، صورت برده می گردند و این صورت برگردوندن نه سبب غفلت است بلکه کاشف از غیبت است. البته به نوبه خود کاشف است و زمینه برای ازدیاد غفلت هم خواهد شد. و اما اینکه نمازگزار در چه حالت است، واقعا قرة عین او در نماز است یا نه، اون را خود نمازگزار می داند، چون حال هر کسی برای او به ذوق مشخص است. ممکن است از احوال دیگران بی خبر باشد ولی از حال خود غافل نیست، و ممکن است برای خود بهانه‌هایی بتراشد ولی حال خود را بینه و بین الله می داند. در سوره مبارکه القیامه آمده است که یوم یربع الانسان و مقدم و اخر، یعنی همه اعمال قدیم و جدید انسان را به انسان گزارش می دهند. یونم بار انسان را به ما قدمه و آخر، بعد فورا استدراک می شود که نیازی به تنبیه و گزارش فرشته ها نیست. چرا به انسان گزارش بدهند؟ بر انسان علی نفسه بصیرت و ملو القا معاذیره. این بله اجرابیه برای آن است که لازم نیست به انسان بگویند تو این کار را کردی، چون خود انسان بر نفسش بصیر است. ولو عذرها را هم برای توجیه تبهکاری های خود بتراشد و القا کند، بینه و بین الناس القاء معاذیر ممکن است، اما بینه و بین الله القاء معاذیر سودی ندارد. بل انسان علی نفسی بصیرتون ولو القا معاذیره. و این بصیر بودن او به قدری قوی است که از این مسئله به صیغه مبالغه یاد شده است. نه گفته نشد بر انسان و علی نفسی بصیرون، بلکه گفته شد بر انسان و علی نفسی بصیرتون، که این تا گفتن تای مبالغه است، نظیر تای علامه. این یک بخش از بحث. بحث دیگر این است که همانطوری که عبد نسبت به ذات اقدسلا نماز میگذارد یسلی لله، خدا هم مسلی است نسبت به عبد، منتها عبد یسلی لله، خدا یسلی علال عبد. در سوره مبارک احزاب این هر دو صلات هست، هم صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم که ان الله و ملائکته یسلون علی النبی صلی الله علیه وسلم، و هم صلوات بر انسان هاست که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. این صلات با اون صلات مشترک لفظی است، چون یکی به معنای عبادت است، یکی به معنای عنایت. حق تعالی صلوات میفرستد بر شما، مصلی است بر شما، یعنی فیض و رحمتش را بر شما ریزش میدهد تا شما را نورانی کند. اما شما صلاتتون لله است تا خودتون نورانی بشوید. لذا اصلاق مصلی در این دو مورد از باب اشتراک لفظی است، نه اشتراک معنوی. بعد به لسان اشارت که سخن میگویند، این را به مشترک معنوی برمیگردانند. به لسان عبارت که حرف میزنند، این را به اشتراک لفظی ارجاع میدهند. بیان ذالک این است که لسان عبارت صلاتی که عبد نسبت به مولا دارد معنی عبادت میداند، و صلاتی که مولا نسبت به عبد میداند به معنای عنایت است. اینا اصلا از دو سنخن. و اگر گفته شد از صلات و قد تکون و من العبد و قد تکون و من الرب، نظیر این جامعه نیست که ما این جامعه را تقسیم بکنیم بگیم الکلمت و اما اسمان و اما فعلان و اما حرف. اینا جامعه ای ندارن، چون یکی به معنای افاضه و ایجاد و لطف است، یکی به معنای پرستش و بندگی و امثال ذالک است. لذا اینها فقط در اسم شریکن. بازگشت این تقسیم به تقسیم اسم است نه مسما. گرچه در عبارت مثل آمده است که سم ان مسما صلات له قسمت اخرى، نشانه آن است که ما داره مسما را تقسیم میکنیم، اما بازگشتش به تقسیم اسم است. یعنی اگر چون که مشترک لفظی مثلا تقسیم شد، گفتیم العین قد تکون به معنی شمس و قد تکون به معنی این الخواره و مانند اون، این گایبنی چشم است، گایبنی شمس است، در حقیقت لفظ تقسیم می شود نه معنا. اما اگر گفته شد الکلمت و اما اسمان و اما فعلون و هم و حرف، در حقیقت معنا تقسیم شد نه لفظ. این که در متن آمده است سم ان مسمى الصلاة له قسمة اخرى، گرچه ظاهرش این است که مسمى تقسیم می شود، اما در حقیقت ما داریم لفظ تقسیم میکنیم، چون اینا مشترک لفظی هستند نه مشترک معنوی. بعد وقتی به لسان اشارت رسیدیم نه عبارت، اون وقت معلوم میشود که این تقسیم لحاظ مسماست، یعنی مشترک معنوی است نه مشترک لفظی. خب به حسب لفظ اینا دو سنخن و قهرن اشتراک لفظی است نه اشتراک معنوی. اما وقتی به لسان اشارت میرسیم، میبینیم به این که صلات یه معنای دیگری هم دارد. اون معنای دیگر جامع بین این اقسام است و در حقیقت بازگشت تقسیم معنوی است نه تقسیم لفظی. اون معنای دیگر این است که صلات معنای تأخر است. مصلی یعنی تابع و متأخر. در اون مسابقه اسب دوانی که چند تا اسب یک دفعه حرکت میکنن تا معلوم بشود کدام جلو میزند و کدام دنبال میرود، اون اسبا هر کدام نامی دارن. اون کسی که رتبه اول است نامش چیست، دومی نامش چیست، سومی نامش چیست، چهارمی نامش چیست، تا ده اسب برای هر کدام یه نام مشخص است. و در بین این اسب ها هر کدام برای خودشون نامی هم است. تو نصاب ده اسبند در حال مجرده، در حال سباق هر یکی پس از دیگری اسامیش مشخص است. اولی رو میگن مجلی و دومی رو میگن مسلی. مجلی یعنی اون اسبی که پیش رو بست و نسبت به سایر اسبها تقدم دارد. مسلی آن است که تابع اوست. پس این مسلی ریشه لغویش صلات به معنای تأخر است و خود مسلی هم به معنای تابع متأخر. اگر مسلی به این معنا شد، اون وقت تقسیم مسلی به عبد و رب که گاهی حق مسلی است و گاهی عبد مسلی است مشترک معنوی است نه مشترک لفظی. بیان ذالک این است که عبد متأخر است برای اینکه مخلوق است و تأخر او روشن است، اما حق تعالی مسلی است و تأخر او روشن نیست که چطور حق متأخر است. می فرمون به این که حق دو قسم است. اون حق مطلق که انسان با او ارتباطی ندارد، یعنی نمیتواند او را درک بکند. فیض را هم از اسمای حسنای او دریافت میکند، معرفتش هم به اسمای حسنا تعلق میگیرد. پس اون ذات که تعینی ندارد، اسم و رسم ندارد، چون همه اسما و صفات در اونجا عین ذات است، هیچ سخنی از کثرت امثال ذالک نیست، اون در دسترس کسی نیست. و اون خدایی که مردم او را میشناسند، هر کسی خدا را با سبک خاص خود میشناسد، حالا یا تقلیدن یا تحقیقن بالبرهان یا تحقیقن بالشهود، هر کسی خدای خود را به سبک خاص خود میشناسد. خدای هر کسی تابع وجود اوست، تا او نباشد و تقلید نباشد یا تحقیق حصولی نباشد یا تحقیق شهودی نباشد، معتقد ظهور نمی کند. عقیده هر کسی تابع وجود خود اوست. در حقیقت خدا برای هر کسی به صورت خاص ظهور می کند. چون برای هر کسی به صورت خاص تجلی میکند و ظهور میکند، میشود متأخر، چون معتقد هر کسی که در حقیقت عقیده اوست تابع وجود خود اوست. پس وجود او میشود متقدم و معتقد او میشود متأخر. انسان معتقد خود را عبادت میکند هر جوری که فهمید. لذا در مسئله قیامت اون حدیث آمده است که خداوند برای عده به صورتی تجلی می کند، چون این عده حق را به اون صورت نشناخته بودن انکار می کنند، وقتی که به صورت دیگر متجلی شد حق را اقرار می کنند و می پذیرند. پس معبود هر کسی معتقد اوست، این یه مقدمه. معتقد هر کسی هم فرع بر پیدایش خود معتقد است، این دو. پس معبود هر کسی متأخر از خود اوست، و اون معبودی که متأخر از وجود هر کسی است، آن است که بر انسان صلات می‌فرستد. او چون مصلی است، یعنی تابع است، معتقد تابع معتقد است. نه، فعل ریخته نمیشه. این شخصی که خدا را با این سبب شناخت، این خدا را ملجع می داند و از این خدا فیض می طلبد و از این خدا هم فیض دریافت می کند. در مقام اثبات این میشه متأخر، گرچه در مقام ثبوت متقدم است. نظیر علت و معلول که گرچه معلول ثبوتاً متأخر است و علت ثبوتاً متقدم، اما در هنگام شناخت ثبوت اثباتاً معلول متقدم است و علت متأخر. اینجا فقط در مقام اعتقاد سخن است. در مقام اعتقاد معتقد مقدم هست، معتقد متأخر. یعنی بازگشت این تأخر به مقام اثبات برمیگردد، نه ثبوت. فعل به لحاظ هم مقام ثبوت است. این شخص وقتی دعا میکند، خدایی را دعا میکند که او را شناخته است و به او اعتقاد پیدا کرده است. البته از متعین میاد، چون وقتی بخواد افاضه کند به نامی از نامها متعین میشود. ریشه همه این نامها اون مطلق است البته، اما قبلن هم فرمودن به این که اون مطلق با این اسمای حسنا و مظاهر اسمای حسنا کار انجام میدهد. پس در مقام ثبوت اون ذات مقدم است بلا ریب. در مقام اثبات این اسما و حسنا که شناخته می شوند اینا متأخرند، و شخص که التجا می کند به این اسمای حسنا التجا می کند، اسمای حسنایی را که خودش شناخت و ثابت کرد با برهان، به اونها تکیه می کند. در همین حد که برای اینکه از تأخر است دیگه، صلات یعنی تأخر، مصلی یعنی متأخر و تابع، و اونجا که عبد مصلی است متأخر از ثبوتن، اونجا که حق مسلی است متأخر است اثباتن، هر دو متأخرن، منتها یکی در مقام ثبوت و دیگری در مقام اثبات. و همین این معنا را به آیه سوره نور هم ارجاع دادن. در آیه سوره نور که یک لسان عبارتی دارد و یک لسان اشارتی، به هر دو لسان آیه را تفسیر میکنند. میفرمان آیه این است که کلون قد علم صلاته و تسبیحه، یعنی بعض این که فرمود همه طیور و جنبنده ها حق سبحانه و تعالی را عبادت میکنند، اونگاه همون کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه شون عالمان حق را تسبیح میکنند. چون صلات به معنای تأخر شد، در این آیه سوره نور هم که فرمود کلون قد علم صلاته و تسبیحه، ای کلون قد علم رتبته فی التأخر، کلون به لسان عبارت یعنی کل واحد از این بندگان و اعیان که حق تعالی را عبادت می کنن، قد علم صلاته و تسبیحه. اما به لسان اشارت کلون یعنی کلون من الحق و الخلق قد علم رتبته و تسبیح و العباده، کلون قد علم صلاته، یعنی کلون من الحق و الخلق قد علم رتبته و تأخره فی الصلات فی العباده. پس از دو نظر این آیه سوره نور با لسان اشارت و عبارت بیان می شود، یکی این که کلون به لسان عبارت به موجودات عالم امکان برمی گردد، چون که ظاهر آیه همین است، و صلات هم معنی عبادت است. و قسمت دیگر آن است که به لسان اشارت این است که کلون یعنی کلون من الحق و الخلق، این یکی، صلاته یعنی رتبته، این دوتا. پس به لسان عبارت کلون یعنی کل واحد من الممکنات، و صلاته یعنی عبادته، همین عبادت مستلح. اما به لسان اشارت کلون یعنی کلون من الحق و الخلق، قد علم صلاته یعنی رتبته. نه، اگر ما بگیم از تأخر و اما ثبوتیان و اما اثباتیان، در حقیقت داریم اقسام تأخر رو بیان میکنیم دیگه، مشترک لفظی نیست. نه نه، چون اونها فقط در لفظ شریکن، تأخر ندارن. تأخر دو صنف است، واقعا تأخر ثبوتی صنفی است و تأخر اثباتی صنفی است. چرا دارم میگم اثبات دیگه؟ یعنی ما وقتی پی میبریم، وقتی ما پی میبریم در مقام اثبات، او واقعا متأخر است دیگر. بله، یعنی ثبوتا متقدم است، نه پی میبریم که قبلا میفهمیدیم، پی میبریم که او قبلا بود، ما بعدا به او رسیدیم. این میشه تأخر. بسم الله الرحمن الرحیم. خب، در ذیل صفحه 491 بحث دیروز به اینجا رسیدیم که چون صلات قرة عین است، لذا در حال نماز از التفات نهی شده است و معلل شد به اینکه التفات چیزیست که شیطان او را از نماز عبد اختلاس می کند. فیحرمه، حالا یحرمه محروم میکند او را. چی محروم میکند او را؟ شیطان شخص را از حضور محروم میکند، یا التفات شخص را از حضور محروم میکند؟ فیحرمهی که در متن آمده، شارح این چنین معنا میکنند، فیحرمه یعنی اگر شیطان یحرمه او الالتفات. این عبارت آن الالتفات یا از الالتفات ظاهرا درست نیست. فیحرمه شیطان، یعنی این ضمیر فاعل به شیطان برمیگردد، یا یحرمه الالتفات که ضمیر فاعل به الالتفات برمیگردد. خب، فیهرم و شیطان یا التفات او را محروم میکند از چی؟ از مشاهدت محبوبهی. حالا سوا انکان الالتفات و قلبیان او حسیان. یه وقتی هم این روایت خونده شد که اگر کسی در نماز توجه نداشته باشد قلبهو قلب و هماره. بعد میفرمان که بل لوکانم، چون قرت عین در نماز هست، اگر اون معبود محبوب این شخص می بود هرگز این شخص در حال نماز از محبوب خود اعراض نمی کرد. تو همون داستانی که بعض از این کتب اهل معرفت هست که کسی به یک صورتی متمثل شد، شخصی بو گفت کلی به کلی که مشغول، اون یکی گفت که نه، تو اگر علاقمندی پشت سر من اجمل از من هم هست. این دست از دامن او رها کرد و دید پشت سر خبری نیست و این شخص گفت تو در دعوا کاذبی، زیرا اینکه گفتی کلی به کلی که مشغول، من که گفتم اجمل از من پشت سر من هست، چرا دست از دامن من برداشتی؟ این قصه هست تو این بحر المعارف مرحوم صمدانی هم هست. خب بل لوکان اون معبود محبوب هازل ملتفت الالغیر، بل لوکان اون معبود محبوب هازل ملتفت الالغیر و کان این مسلی که غیر است و مسلی که ملتفت است متوجه به غیر شد، این محبن لأم معبود ملتفت فی صلاتهی الى غیر قبلتهی به وجه الى غیر قبلتهی، دیگر رو بر نمی گردون. حالا نه توجه قلبی و نه توجه قالبی به حسی. خب بله، ولی خب ظاهرش عبارت مثل که شارح میخواد بفرماد ضمیر یحرم هو که فاعل هست یا به شیطان برمیگردد یا به بله، این چون در مصر آمده که ان الالتفات شیئون یختلسه و شیطانو من صلات الان، اون آمده. خب میفرمان که بل لوکان الحقو محبوب هذا الملتفت الى الغير و کان این نمازگزاری که ملتفت است یعنی متوجه به غیر است، این محبن لون معبود ملتفت فی صلاته الى غیر الحق. چرا؟ لان وجه المحبوب مشاهد فی قبلته، این در قبله محبوب را مشاهده می کند، هرگز روبر نمی گرداند به غیر محبوب، فل اعراض از اون محبوب حرام. خب حالا دارن این نکته را ذکر میکنن که چرا مصنف در متن فرمود ملتفت فی صلاتهی الى غیر قبلتهی به وجه، این به وجه متعلق به التفت است، یعنی هرگز با صورت به غیر حق متوجه نمی شود. چرا به صورت فرمود؟ برای اینکه نکته شده که میکنن بفرمون وعلم ان الالتفات قد یکون بالوجه و قد یکون بالعینه والوجه الى القبله. گاهی انسان صورت به طرف یمین یا یسار برمیگرداند نه استدبار کند وگرنه نماز باطل است، یا حد صورت برمیگرداند یا حد صورت بر نمیگرداند، چشم برمیگرداند. توجه به وجه کراهت شدیدتر از توجه به عین است. بله، من الالتفات قد یکون بالوجه و قد یکون بالعین والوجه الى القبله، دو قسم دارد. ولما کان الاعراض بالوجه اشد کراهتن، لذا مصنف فرمود به وجهی و نفرمود به عینی. بله، وجهش به قبله است دیگر. و الانسان یعلم حاله فی نفسه هل هو به هذه المصابه فی هذه العباده الخاصه ام لا. انسانی که نماز میگذارد میداند که وضعش اینطور هست یا نه، آیا محبوبش رو مشاهده میکند یا نه، آیا اگر یه حادثه پیش بیاید صورت بر میگرداند یا نه. فان الانسان علی نفسه بصیرتون ولو القا معاذیره. لذا انسان یه معیار خوبی است برای شناخت خود. فهو یعرفو یعنی انسان میشناسد کذبه من صدقه فی نفسه، میتواند بشناسد که صادق است یا کاذب. لان الشیء لا یجهل حاله فان حاله له ذوقی ای وجدانی، حال او برای او مشهود است مگر اینکه کسی خودش را گم بکند. این تموم شد. چون بحث در صلات بود و قرة عینی فی الصلات، بعد این صلات را از راز تقسیم دیگر مورد بحث قرار میدن. میفهمم ثم ان مسمى الصلات له، یعنی برای مسمى قسمت اخرى قسمت دیگری است. فانه تعالی امرنا ان نصلی له و اخبرنا انه یصلی علینا. در قرآن کریم امر کرد به ما که نماز بخوانیم، فرمود اقیم الصلاة، و در قرآن هم خبر داد که خودش بر ما صلات میفرستد که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. یه امر است و یه اخبار. اخبارش به قولی هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیم. ظاهر سخن مصنف این است که مسما تقسیم می شود، در حقیقت اینجا اسم تقسیم می شود نه مسما، برای اینکه مسمای یکی عبادت است و مسمای دیگری عنایت و ایجاد. اونجا که عبد نماز می گذارد صلات دارد، یصلی لله است یعنی یعبده، خدا را عبادت می کند. اونجا که خدا مصلی است یعنی مفیض است و موجد. قول مصنف فرمود ان مسمى الصلاة له قسمة اخرى، ليس معناش این است که انه معنا واحد ينقسم الى معنيين که مشترک معنوی باشد، كما ان معنى الكلمة ينقسم الى اسم و فعل و حرف و هو معنا في كل از این اقسام ثلاثه موجود، بلکه معنای سخن مصنف این است که این مشترک لفظی است، البته به لسان عبارت، اما وقتی به لسان اشارت برسیم ببینیم مشترک معنی است. بل معنای سخن مصنف این است که ان الصلاة لها مسمى و هو الافعال خاصه، و لها یعنی برای صلات مسمى آخر و هو التجلی و الایجاد و الرحمه. پس دو مسماست در حقیقت، نه یک مسما و چند اسم تو نیست. پس مشترک لفظی است. کما قیله، این چنین که گفته شد که ان الصلات من الله الرحمت است و صلات من العبد هم همون عبادت است که مشخص است. فصدق ان مسما الصلات تنقسم یعنی متعدد و منقسم یعنی متعدد. پس مسما دوتاست. فس صلاتو مننا و منهو، هم ما اهل نمازی مصلی هستیم هم خدا، و این تقسیم است. اما وقتی به لسان اشارت میرسیم میبینیم که اینا مشترک معنوی هستن و تلیه بحث در لسان اشارت از اینجا شروع میشود. میفهمند ولما کان المسلی لغتن یطلق علی الفرس تابع للمجلی. مجلی چیست؟ و اول فرس و سابق و فی حلبت سباق. سباق یعنی میدان مبارزه برای سبقتگیری. حلبه یعنی یک دو. وقتی خیل و رمه اسب میدوند در مسابقه، این رو میگن حلبت و سباق، یعنی یک دفعه که چند اسب حرکت میکنن برای اینکه مشخص بشود کی برنده است، این رو میگن حلبه سباق. سباق هم یعنی مسابقه گیری، که در نهج البلاغه از این تعبیرات کم نیست که الیوم سباق و قدن از غایب امثال ساله، یعنی امروز روز مسابقه است، فردا روز نتیجه. پس این اسب ها و خیل های دو اینا وقتی حرکت کردن، این یک بار که به راه افتادن رو میگن حلبه سباق. اون که جلو می رود او رو میگن مجلی، اونی که دومی است و تابع است او رو میگن مسلی. و اول فرس و سابق و فی حلبت سباق. مصنف قال فاذا کان حق تعالی و المسلی فانما یسلی باسمه الاخر. چون مسلی به معنای تابع است، اگر خدای سبحان مسلی شد یعنی به اسم هو الاخر ظهور می کند، نه به اسم هو الاول. و با اینکه خدا هو الاول است، چطور آخر هست؟ برای آنکه اول از ثبوتن، آخر از اثباتن. ای فاذا کان الحق تعالی هو المسلی ایل متجلی لنا به صور استعداداتنا فی انما یسلی و یتجلی لنا بسمه الاخر، نه بسمه الاول. اون وقت که میخواهد افاضه کند بسمه الاول است، اون وقت که یسلی علینا بسمه الاخر هست، گرچه اولش همون آخر است، منتها تفاوت به لحاظ ماست که ما در مقام اثبات خود را مقدم می‌یابیم، بعد با تقلید یا تحقیق حصولی یا تحقیق شهودی خدا را اثبات می‌کنیم. و یتجلا لنا باسمه الاخر لان الاخریت مستفاده منه، یعنی از این اسم الاخر. خب فیتأخر الحق عن وجود العبد. خب این تأخر چه تأخری است؟ میفهمید این تأخر به لحاظ اثبات است، نه به لحاظ ثبوت. و هو این حقی که متأخر است، عبارت است عین الحق الذی یخلقه العبد فی قبلته بنظره الفکری او بتقلیده. این همون خدایی است که شخص اثبات کرده است و بعد به اون معتقد شده است. این خدا باسم الاخر تجلی کرده است. عین الحق عین الحق الذی یخلقه العبد فی قبلته. حالا یا با نظر فکری خود یا با تقلید خود، یعنی یجعله فی قبلته، یعنی شخص برای دیگه اول به چیزی عقیده پیدا میکند، بعد همون معتقد رو عبادت میکند دیگه. بله. بله، ولی این این تأخر به لحاظ مقام اثبات است دیگر، نه به لحاظ مقام ثبوت. خب یک ظهور است، البته این ظهور درجات دارد. بله دیگه. بله، اما چیزی برای او نیست، نظیر اینکه در قیامت هم او ظهور میکنند بسم الاخر. اما اینجا که این شخص اله خود را عبادت میکند، یعنی الهی که خودش تقلیدن یا تحقیقن پذیرفته از اثبات کرده از او را عبادت میکند. اثبات ثبوت هست، اما ثبوت الاثبات هست، اثبات اثبات هست، الاثبات موجودون. نه، یعنی ثبوت الاثبات است، یعنی الاثبات موجودان دیگر، اثبات که ثبوت نمی شود، الاثبات موجودان. بله الاثبات موجود. نه بله، الاثبات نهبون من الثبوت، نهبون من الوجود، این تام درست است، اما بالاخره اثبات است. اثبات الحق نهبون من الوجود. بله نهبون. میفرمان و هو اله المعتقد. جناب قیصری میفرمان که عبارت بس به دو نحل نقل شده است، یکی با الف لام و یکی بی الف لام. فی بعض نسخ و هو اله المعتقد هست. نسخه اول که بدون الف لام باشد عبارت این چینی خواهد شد، بابه اله المعتقد که به کسر قاف. نسخه دوم که با الف لام باشد و اول اله المعتقد، و الاول که بدون الف لام باشد به کسر قاف است، میشه اله المعتقد. فستانی که با الف لام باشد به فتح قاف است، یعنی الاله المعتقد. ولا شک ان الاعتقاد تابع لوجود المعتقد و فیتأخر اون اعتقاد ان وجود معتقد، لذا در مقام اثبات می شود متأخر. چون در مقام اثبات متأخر است، تابع فکر اون شخص است، تابع تقلید اوست. زاهد او را به چشم قهار می بیند، عارف او را به چشم غفار می بیند، هر کسی او را به نام می بیند. اون که خوفاً عبادت می کند به اسم قهار می شناسد، اون که طمعاً عبادت می کند به اسم رحیم می شناسد، اون که شکراً و حباً عبادت می کند به اسم حبیب می شناسد. تا اینکه این شناسنده چی باشد و به تنوع و به حسب مقام به ذالک المحل من الاستعداد، به هر اسمی از اسماء خاصی ظهور می کند که اون محل شایسته ظهور اون اسم است. کما قال الجنید حين سئل عن المعرفت بالله والعارف، وقتی سؤال شده است که نسبت عارف و معروف چیست، معرفت خدا با عارف چه حال و چه نسبتی دارن، این سؤال عن المعرفت بالله والعارف، نسبت عارف و معروف چیست، فقال لون الماء لون انائهی، لون آب که معروف است همون رنگ ظرف است. ان هذه القلوب اوئیه فخیرها اوها، معروف به رنگ عارف در می آید. لون الماء لون انائهی و هو جواب صاد اخبر عن الامر بما هو علی، یه جواب محکمی است و از واقع خبر داده است. ای تتنوع الاعتقادات به حسب الاستعدادات القائمت به محال لها و اعیانها، چرا؟ بلی که لأن الحق سبحانه و تعالی الحق المطلق این لا تعین له و لا تغید اصلا، بل لا اسم له و لا نعته و لا صفت من هذه الحیثیات و کل ما ینسب و یضاف الیه فهو عینه كما قال امیر المؤمنین علیه السلام کمال الاخلاص نفی الصفات. خب این برای چندمین بار است که تکرار کردن که مقام ذات دسترس احدی نیست. اونجا نه تنها مستاقن عین همان، مفهومن هم عین همان، یعنی در مقام احدیت باز اولین تعین هست و جز تعینات به حساب می آید، مفاهیم هم کسرت خودشون از دست می رسد می دن. هنوز به مقام ذات نرسیده مفاهیم یکی می شوند. البته در مقام واحدیت مفاهیم از هم جدا هستند، ولی در مقام احدیت مفاهیم هم کسرت خود را از دست می دهند و در مقام ذات هیچ کسی به اون ذات دسترسی ندارد. منتها حالا به لسان عادی که سخن میگوین هی میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب، وگرنه تازه اونی هم که عارف هست این حرف زده و اونی که عرف از این عارف هست میگوید شعا آمد دلیل شعا، نه آفتاب آمد دلیل آفتاب. و هرگز ما راهی برای اون آفتاب نداریم جز اعتراف. و انسان این شعاع را میبیند، خیال میکند آفتاب است. الان هم همینطور است. اگر از توده مردم سوال بکنی آفتاب کو، با شعاع اشاره میکنند دیگر. مگر نمیبینی؟ این میگن مگر نمیبینی در حقیقت به شعاع اشاره کردن، نه به آفتاب. پس شعاع آمد دلیل شعاع، نه آفتاب آمد دلیل آفتاب. اون ذات ده دسته سی احدی نیست، میموند تعینات و اسماء الهیه. اومد اسماء الهیه به استعدادهای گوناگون، ظهورات گوناگون دارن. بله، ایزی که قبل از اینکه به مقام ذات برسن اینا کسرتش از دست میدن، چون فرق احدیت و واحدیت نیست، در مقام احدیت مفاهیم هم کسرتش از دست میدن. خب کمال الاخلاص در سوره مبارکه یه تفسیر لطیفی داشتن در صفحه 238 در 239 از سوره مبارکه توحید. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، در صفحه 238 و 239 تفسیر لطیفی داشتن. تو بیان تستمیرم این بود که به کمال الاخلاص له نفی صفتن. این الاخلاص له نه یعنی در مقام عمل انسان کار را مخلصا لله انجام بدن، چون سوره مبارکه توحید فوق مقام عمل است، اونجا کار به مقام عمل ندارد که ما بگوییم کمال اخلاص در چیز. نه اصلا، نه اون خطبه مبارکه است امیر کار به مقام عمل ندارد، هرچه هست در مقام شناخت است، نه کار به مقام عمل. اون وقت اخلاص لهو نه یعنی انسان عمل را لله بیاره، نظیر من اخلص لله اربعین سباهن، بلکه الاخلاص لهم یعنی اخلاص الوجود لله، این وجود را یک سر از آن حق دانستن و غیر را و هر گونه کسرت را نفی کردن. تعبیر لطیفی بود ایشون در همون صفحه 238 و 239 داشتن که این مطابق با خطبه مبارک نهج البلاغه هم جور در میاد. خب در اینجا فرمودن به این که حق برای نه در همین حد، چون نفی و صفات مقام جلال و سلب کثرت است که خودش صفت است دیگر. بله همون خبر میدیم، ما همه این اسماء مبارک دا جوشن کبیر خبر میده، اما خبر این هوه ها اون بالا بر نمیگرده. بله نه، قرض اینه که اونجا اخلاص تام است دیگه، سوره اخلاص هم گفتم به همین مناسبت است، یعنی غیر را سلب میکنند دیگه. لم یکن له کفوا احد. خب کما قال امیر المؤمنین علیه السلام، کمال اخلاص نفی و صفات هم و عند تجلی یتجلا اون حق به حسب استعداد المتجلاله علا صورت عقیدتهی. اونا که به دنبال علم میگردن، معلمن، در مردم را به علیم دعوت میکنن. اونا که زاهدن، مردم را به غفار و رحیم دعوت میکنن. هر کسی هر رشته ای که دارد به اسمی از اسماء حسنا مردم را فرا میخواند. کما یدل علیه حدیث و تحول یوم القیامه، که قبلا هم حدیث نقل کردن که خدای سبحان در روز قیامت به صورتی ظهور میکند و این شخص چون اون صورت را نمیشناخت انکار میکند، بعد به صورت دیگری جلوه میکند که اون میشناخت، لذا اعتراف دارد. لذا لکه عجاب الجنید رضی الله عنه حین سئل عن المعرفت بالله والعارف، که نسبت عارف و معروف چیست، این چین جواب داد، لون الماء لون عنائه، ای تجلی الحق به صورت المعرفه، انما هو به حسب استعداد المتجلاله. این جوابی که داد جواب محکم و مطابق لما فی نفس الامر، فان الماء لا لون له در مقام ذات و یه طلب و نوبه الوان ظروفه. این مال تشبیه ممثل، مثال هم همینطور است، گرچه حق لیسه که مثلی شی. فکر زالک الحق سبحانه و تعالی لا تعین له یحسره، لا تعین له یحسره و یتعین على حسب من یتجلا له. حق تعین حاصر ندارد، ولی به خصوصیت اون مجلا ظهور می کند. فهذا هو الذی یصلی علینا، حق به معنای معتقد مسلیس یعنی تابع است. پس این حق به اسم الاخر ظهور کرده است. پس مسلی معنای واحدی خواهد داشت، مسلی یعنی تابع. بله، او در اصل وجود است، اما در معرفتی که محل سؤال است و جناب جنید جواب دادن، در مقام معرفت که مقام شناخت است، راجع مقام اثبات است دیگر. اصل وجود عارف به فیض حق یافت می شود، چنگی در بحث دیروز هم باشه اشاره کردن، ولی شناخت معروف به اندازه ظرفیت عارف است. قبلا داشتین تو همین بس که بله الان یادم نیست چه صفحه است. نه اشاره کرد، نه اونجا، بله اینجا که بله اشاره، نه اونجا ما ابتدا بحث کردن که این روایت بود که حق به صورتی تجلی میکند، این شخص انکار میکند، بعد به صورتی که در دنیا میشناخت به اون صورت تجلی میکند، بعد اقرار میکند. بله این روایت رو اونجا نقل کرد. پس فهازا یعنی این خدایی که معتقد است و در مقام اثبات متأخر است، هو الذی یصلی علینا، ای هذا المتجلی به صور الاستعدادات فی العقائد، هو الذی یصلی علینا و یتأخر عنا کما فی جاء فی الآیه المذکوره علی لسان المتجلی به صور الاعتقادات. این آیه که هو الذی یصلی علیکم به لسان خود خداییست که به عقاید گوناگون ما ظهور می کنند. خب پس به لسان اشارت که می رسیم، می بینیم این تقسیم به لحاظ مسماست نه به لحاظ اسم فقط. یعنی خدا مسلیست به معنی تابع در مقام اثبات، ما هم مسلی هستیم به معنای تابع در مقام ثبوت. فإذا صلینا نحنو قال لنا الاسم الاخر، ما هم مظهر هو الاخر می شویم در مقام ثبوت. ای کنا نحنو المتحققین، المتحققین بالاخریت حین ازین، ما به اسم هو الاخر مسمى می شویم. فلنا الاسم الاخر فکنا فیه، ای فی هذا المقام و تجلی آخرا کما ذکرناه فی حال من له هذا الاسم من انه یتأخر عن وجود الاب. همونطوری که ذات اقدس اله یکی از اسمای حسنای او الاخر است و این آخریت به لحاظ مقام اثبات است نه مقام ثبوت، ما هم وقتی که مسلی هستیم مظهر اسم الاخریم، منتها در مقام ثبوت البته. فنکون و اندهو ای اندل حق به حسب حارنا و صفات اللطیفینا، فنکون و اندهو به حسب حارنا، ما اندلا به حسب استعداد ما هستیم، هر طوری که بودی، هر طوری که استعداد داشته باشیم در نزد حق به همون حال ظهور داریم. فلا ینظر الینا ولا یتجلا لنا الا به صورت ما جئناه بها، چون که در مسئله در هم فصل آدمی اونجا اشاره کردن که هر کسی هر چه ببرد به همون اندازه دریافت میکند، به هر اندازه که تقاضا بکند به لسان حال به همون اندازه اقتضای الهی را مشاهده میکند. این که فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه، نه ما سألتموه به لسان المقال، چون خیلی از چیزهاست که انسان سوال میکند و جواب نمیشنود، اما به لسان حال یا استعداد هر چه طلب بکند جواب دریافت میکند. فلا ینظر حق تعالی الینا ولا یتجلا لنا الا به صورت ما جئناه بها کمارن و نقصن. چرا؟ برای اینکه فإن المصلی هو المتأخر عن السابق فی الحلبه، در میدان، در یک بار که این اسب ها به طرف مسابقه میدوند، در حلبت و سباق اون اسب پیشرو رو مجلی میگوین و اون تابع را مسلی مینامن. ای و ازا سلینا نحنو کان لنا الاسم الاخر فان المسلی متأخر عن المجلی فی میدان سباق، پس مشترک معنوی محفوظ شد. و این مشترک معنوی که به لسان اشارت هست از سوره احزاب به سوره نور هم منتقل میشه، چون در سوره نور بعد از این که فرمود اینها پرندگانی هستن که خدا را عبادت میکنن، اونگاه فرمود کلون قد علم صلاته و تسبیحه. در سوره مبارکه انعام دارد که ما من دابت فل ارز بلا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثاله ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون، که هشت اکبر همه را اونجا تفهیم میکند. در سوره مبارکه نور که صلات طیور را ذکر میکند، اونجا دارد کلون قد علم صلاته و تسبیحه. این نشان میدهد که نمی شود گفت این منشه لا یسبه و هم در بهی ولیکن لا یفقهون تسبیه هم، قرائت لا یفقهون تام نیست، قرائت لا تفقهون تام است، چون کلون قد علم صلاته و تسبیه، ظاهرش نست که اونا می فهمن دارن چه می کنن، علم به کار دارن، کلون یفقه ما یفعل. معنی ظاهریش این است، معنی عبارتش این است، اما به لسان اشارت ایشون کلون را برمیگردن به کلون من الحق و الخلق، صلات را معنی تأخر در رتبه میدانن. میفرماد به همین معناست قوله تعالی در سوره نور که فرمود به کلون قد علم صلاته و تسبیحه، صلات ای رتبته فی التأخر فی عبادت ربهی و تسبیحه الذی یعطیه من تنزیه استعداده. هر کدام از اینها رتبه خودشون را در تأخر از رب میدانن که در کجا قرار دارن، هم در تأخر در عبادت، هم تأخر در تسبیح. تسبیح یعنی تنزیه حق. انسان هر نقصی را که در خود مشاهده میکند، خدا را از اون نقص منزه می داند و کمالی را که در خود می بیند اون کمال را از خدا سلب نمی کند. اون چرا که ندارد خدا را از اون نقص های خود منزه می داند، در حالی که خدای سبحان همون طوری که سبوح هست قدوس هم هست. نه تنها نداری های این ممکن را ندارد، بلکه دارایی های او را هم ندارد، چون دارایی های او یه دارایی محدود است. این دارایی محدود برای نامحدود نقص است. لذا تسبیح هر کسی به درک و هستی شناسی خود اون شخص وابسته است. پس صلات یعنی رتبه تأخر. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، یعنی کلون قد علم رتبته و فی التأخر فی عبادته. اما تسبیح دیگر کار به صلات ندارد. کلون قد علم سر تسبیحه، این تسبیحه الذی یعطیه من التنزیه استعداده، یعنی استعداد او وادارش میکند که حق را تنزیه کند. جناب قیصری می فرمان به این که در این متن گاهی به لسان اشارت می شود سخن گفت، گاهی به لسان عبارت. لما فسر مصنف المسلی را بالمتأخر، این مصلی که در سوره احزاب بود به معنی متأخر تفسیر شد، جعل صلات اون مصلی را عبارت از رتبته و فی التأخر فی العباده، این صلاتی که در سوره نور هست، ای کل منا و من الحق، اون کدوم حق؟ الحقی که از ظاهر است به صور عقایدنا، قد علم صلاته ای مرتبته فی التأخر و تسبیحه و تسئین لربهی باز زاید باشد، چون اگر به لسان اشارت هست و کل منا و من الحق است، دیگر جا برای رب نمی ماند. اگر کل منا بود این تسبیحه لربه تام بود، اما کل من الحق و العبد که شد دیگر این لربه نیست. خب اما صلاتونا له، ما خدا را صلات داریم و تسبیح داریم، یعنی چه؟ اما صلاتونا له و تسبیحونا ایاهو فتحمیدونا، صلات ما و تسبیح ما عبارت از تحمید ماست، و اما صلاتونا له و تسبیحونا ایاهو حق را عبارت از این است، فتحمیدونا و سنا اونا علیه بالوجه المشروع لنا، اونطوری که برای ما مقرر شد. این مال صلات و تنزیه اونا ایاهو اما لا یلیغو به حضرته. خب و اما صلاته لنا و تسبیحه ایانا، او ما را صلات دارد یعنی فیض و رحمت دفزد، او تسبیح دارد یعنی تنزیه میکند ما را، یعنی چی؟ یعنی نقصی که داریم برطرف میکند. ما که تسبیح میکنیم نه یعنی او را از نقص منزه میکنیم، بلکه معتقدیم او بی نقص است. و اما صلاته لنا و تسبیحه ایانا فتکمیله ایانا و جعله لنا موصوفا بالصفات الجمالیت والجلالیه و تدهیرونا اندن از نقایص و رین الحجب الامکانیه. در دعا و غیر دعا این چین است که الدهام تهه نام دن از الاغذار و ماننده. خب این سخن که صلات به معنای تأخر باشد و کلون یعنی کل من الحق و الخلق باشد، این لسان اشارت این متن است، هازا لسان و اشارته و لسان الباطن المعرب عن مطلع الآیه. در روایات فراوان هست که ان لکل آیه زهرن و بطنن و حدن و مطلعن. مطلع اینه که انسان وقتی به باطن رسید اشراف پیدا میکند بر جای دیگر. خب این از ظاهر آیه نیست، از حد آیه نیست، از مطلع آیه است. یعنی انسان به سکوی پرش رسید جایگاه مطلع می شود. و اما لسان عبارت متن الذی هو لسان الظاهر، معنای آیه این است که کل من الاعیان الموجودته قد علم، رتبته فی عبادت ربهی و تسبیح الذی یعطیه استعداد. و اون تسبیح چیست؟ بابا تنزیه کل من الاعیان ربه علی حسب استعداد کل واحد من النقائص لازمت لعینهی، هر نقصی که لازمه عین اوست حق تعالی را از این نقص منزه می داند. و علم ان رتبته فی عبادته متأخرتون، حالا این را برمیگردن به یک مطلب دیگری که ظاهرا وقت گذشت، و این است که خود شخص هر گونه فیضی که دارد میفهمد به این که محفوف به دو فیض الهی است، تمام کمالات. این اصل قرآنی است در تفسیر آیات، حالا نمونی از این اصل تو تفسیر المیزان است. حالا اصل بحث عنوان بشه که بعد روش فکر می‌فرمایید. اصل بحث این است که تمام کمالاتی که ذات اقدس اله در قرآن به انسان اسناد میدهد با به نحو صراحت یا اشارت میفهمد این کمالی که من این انسان دارد محفوف به دو کمالی است که خدا به او داد میدهد. تمام کمالهای انسان عبادی و غیر عبادی، تمام کمالات محفوف به دو کمال هست. این یک اصل قرآنی، و اصل قرآنی دیگر این که تمام نقصها را مستقیما به خود انسان نسبت میدهد، مگر تو دست کشیدی وگرنه ما فیضمون ادامه داشت. الحمدلله رب العالمین.